سيما بقية الله الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بعد از استظهار از ادله عدم جواز صلات در لباس حرام گوش که مفاد این ادله مانعیت ما لا یؤکل لحم هست، مرحوم آقای خویی فرمودن که ولو سه احتمال هست در مانعیت، اما متعین احتمال سومه. سه احتمال، یکیش این بود که مرکز مانعیت نماز باشه، لا تسل فی ما لا یؤکل لحم. احتمال دوم این بود که مرکز مانعیت لباس مسلی باشه، لا تسل ولا یکن لباسک من ما لا یؤکل لحم. احتمال سوم این بود که مرکز مانعیت مسلی باشه، لا این سل ولا تلبس یا ولا تکن لابسن لما لا یؤکل لحم. آقای خویی فرمودن که متعین احتمال سومه، چون احتمال اول عرفیت نداره، ما لا یؤکل لحم که ظرف نماز نیست. ما دو فعل داریم از مکلف صادر میشه، یکی نماز، یکی هم لبس ما لا یؤکل لحم، هیچ کدام ظرف دیگری نیست. پس الصلاة فی ما لا یؤکل لحم فاسدون، یعنی الصلاة و کون المکلف لابسن لما لا یؤکل لحم. این ظاهرش است که ما عرض کردیم نه، این درست نیست، برای اینکه استعمال عرفی است. الصلاة فی المسجد، المشی فی الظل، راه رفتن در سایه، نماز در مسجد. خب با اینکه نماز فعل ماست و اما همین که ما در مسجد قرار میگیریم و نماز میخونیم، صحیح انتساب نماز به این که در مسجد است. اینجا هم با این که ما لباس غیر معقول اللحم میپوشیم و این لباس محیط به ما هست، به ما احاطه پیدا میکنه، پس سر میکنه که فلانون فی صوبن غیر معقول اللحم، ولیکن عرفن چون داره نماز میخونه منتسب به نمازش هم میشه که صلا فی صوب غیر معقول الله، یا اکل فی ثیاب فاخره. در لباس های گران قیمت غذا نخور، اشکال نداره، چون بالاخره وقتی که این آقا غذا میخوره در حالی که لباسهای گران قیمت پوشیده، صحیحه بگن که در لباسهای گران قیمت غذا خورد. بله دیگه، از صلات و فی اجزاء مالای کل و لحما هستی. ببینید فی رو در اونجا یعنی مع گرفتیم دیگه، از صلات و فی و برای، یعنی از صلات و مع و برای، و الا راجع به خود مکلف هم صد نمیکرد که زیدون فی وبر حیوان محرم الاکل. اونجا فی به معنای مع بود دیگه، به همون معنا میشه گفت از صلات و فی وبر مالای کلونه. خب اما احتمال دوم که ایشون گفت درست نیست، همون بحث قبلی بود که فرمود معنا نداره بگن ولا یکن لباس و کم مالا و کل و لحما، چون نهی از غیر مقدوره. لباس من معکول و لم، اگر هست که هست، اگر نیست که نیست، در اختیار من نیست. که ما عرض کردیم نه، این هم اشکال نداره. این بحث هایی است که به عنوان بحث مقدماتی مطرح شده و لذا ما معتقدیم که مانعیت سه احتمال درش هست، هر سه احتمال هم معقوله. مرکز مانعیت صلات باشه، مرکز مانعیت لباس باشه، مرکز مانعیت خود مصلی باشه. و راجع به ثمرات اینها که بحث شده انشاءالله بعداً مفصل بحث میکنیم. ما استظهاری نداریم از ادله لا تسل فی ما لا یکل و لحما، واقعا عرفاً با هر سه احتمال میساز. این که بگیم حتما احتمال سوم مطابق با ظهور است، این انصافا جزم بهش مشکله. نه، هر سه احتمال ممکن هست و این رو باید در بحث در نظر بگیریم. یه نکته عرض کنم، این که آقای خویی فرمود اگر مرکز مانعیت مسلی باشه، یعنی بگن سل ولا تلبس مالا یکل و لحما، خب ایشون فرمود دیگه خیالمون راحته، استصحاب میکنیم عدم لبس مالا یکل و لحما را. نه، همه جا نمیتونیم این استصحاب رو بکنیم جناب آقای خویی. قبل از نماز من یک پالتوی داشتم از پشم روباه، یک کلاهی هم دارم مشکوکه که از پشم روباه یا پشم گوسفنده. اون پالتو رو در بیارم قبل از نماز، اینجا چجور میخوام استصحاب کنم عدم لبس مالا یکل و لحمه رو؟ حالت سابقه من لبس مالا یکل و لحمه بوده. بله، یک کلاه شرعی اینجا میشه درست کرد. یک آن این کلاه رو قبل از نماز وردارم بذارم زمین، بعد دو مرتبه بذارم سرم، که با اون یک آن بگم یقین دارم که الان لابس مالا یکل و لحمه نیستم، استصحاب میکنم که در نمازم هم دیگر تا آخر لابس مالا یکل و لحمه نخواهم بود. خب این یک مطلب. اون آنی که این پالتو رو در میارم، اینجا یه نکته عرض کنم. ممکنه شما بفرمایید که آقا این که استصحاب کلی قسم ثالث میشه که من بگم استصحاب میکنم لبس مالا یکل و لحما را اگر این کلاه رو بر ندارم. چرا؟ برای اینکه یک فرد از لبس که لبس پالتوی از پشم روباهه یقیناً حادث شد و یقیناً منعدم شد. مقارنه با آن نمیدانم فرد آخری از لبس اجزاء حیوان حرام پوش موجود شد که باقی باشد یا نه. استصحاب کلی لبس غیر معقول و لم میشه استصحاب کلی قسم ثالث که آقا اشاره میکنه. جواب اینه که بله، ما اگه میخواستیم استصحاب کنیم لبس مالا یوکل و لحم رو استصحاب کلی قسم ثالث بود، اما اگر بخوایم بگیم که احراز نمی کنیم ترک لبس را، استصحاب لبس کلی قسم ثالثه، ولیکن ما چطور احراز کنیم عدم لبس را؟ عدم لبس حالت سابقه نداره. اگر اثر رفته رو صرف الوجود لبس مالا یوکل و لحما، صرف الوجود لبس مالا یوکل و لحما مبطل نماز است، خب من استصحاب بقاء لبس بکنم کلی قسم ثالث جاری نیست، اما نتیجهش این نیست که پس استصحاب میکنم عدم لبس را، حالت سابقه نداره عدم لبس تا بخوام استصحاب کنم. مثل این میمونه که شارع گفته اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعه فتصدق، یا بگیم اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعه فیجوز لك ان تدخل فی الدار، حکم ترخیصی. روز پنجشنبه زید تو خونه بود رفت، ولی احتمال میدم همراه با زید امرم بود که اگر ام بوده حالا میمونه. خب استصحاب بقای انسان فدار میشه استصحاب بله کلی قسم ثالث جاری نیست، اما چطور من اثبات بکنم که در روز جمعه هیچ انسانی در دار نیست؟ اونو نمیتونم اثبات کنم. اثبات نمیتونم بکنم انسان فدار یوم الجمعه هست کلیه قسم ثالثه، اما چجور اثبات کنم که انسان فدار یوم الجمعه نیست؟ این که بگم من میدانم زید در دار نیست بالوجدان، استصحابم میکنم ام در دار نبود الانم نیست، پس صرف الوجود انسان در دار نیست میشه اصل مثبت. انتفاع صرف الوجود طبیعت مسبب است از انتفاع افراد، این انتفاع افراد نیست، ولذا مشکل ما اینه که در مانحنفی هم ما نمیخواییم استصحاب کنیم بقای لبس مالای کلونم رو تا بگید کلی قسم ثالثه. اون پالتوی پشم روبا رو که در آوردم یقینا، و نمیدونم همراه با او این کلاه از پشم روبا بود تا استصحاب تا جامعه و کلی لبس مالاکالله باقی باشد یا نبود. بله این استصحاب بقای لبس کلی قسم ثالثه، ولی ما چجور احراز کنیم انتفاع لبس مالاکالله مورا؟ فرض اینه که ما الان پناه بردیم به استصحاب، و الا اگر بحث براءت بشه، اگه بحث براءت بشه که اون تفصیلی که اون بنابر احتمال اول مطرح شد، بنابر احتمال اول که مرکز مانعیت صلات باشه تفصیل دادن گفتن اول نماز داشتی این لباس مشبوکو یا بعد از شروع در نماز این لباس مشبوکو پوشیدی، اینا با هم فرق میکنه، به لحاظ استصحاب گفتن فرق میکنه دیگه، گفتن اگه از اول نماز پوشیده بودی پس حالت سابقه نداره، بگیم یک زمانی نمازم موجود بود و در مالک العلماء نبود، ولذا گفتن از اول نماز اگه این لباس مشبوکو پوشیدی قاعده اشتغال جاری میشه، چون نگاه کردن فقط به استصحاب. و الا اگر نگاه به استصحاب نکنیم، اصول مصحح دیگر رو در نظر بگیریم، مثل قاعده حل، براءت از مانعیت که بعداً بحث میشه، اون ثمرات خودش رو داره. بله اشکال نداره، شما اگر بحث براءت از مانعیت رو جاری میکنید که مشکلی نداریم، براءت جاری میکنیم از مانعیت لبس این کلاه مشکوک، چون شارع گفته سل ولا تلبس ما لا یعتل لحما، مفاد عرفیش اینه سل و کل ما صدق علیه انه لبس ما لا یعتل لحما فهو مانع آن. بنابر انحلال در مانعیت اینجور میشه دیگه، کسی که مثل امام قائل به انحلال در مانعیت نیست که نمیتونه براءت از مانعیت جاری کنه، چون اصل وجود مانع، اصل مانعیت که محرزه که لبس مالا کردن اما مانع است. اما اونی که قائل به انحلال مانعیت میگه آقا شارع گفته سل ولا تلبس مالا کردن اما انحلالیست، یعنی سل و کل ما صدق علیه انه لبس مالا کردن اما فهو مانع آن. نمیدانم که لبس این کلاه مشکوک یستق علیه انه لبس ملائکه الرحم و املا، پس شک میکنم در مانعیت آن، براءت از مانعیت جاری میکنم که مطلب درستی هم هست، ولیکن فعلا بحث ما در استصحاب بوده. آها، اگر وقتی که این کلاه رو این قبل از این وقتی که این کلاه رو گذاشته بود پالتوی از پشم روبا هم پوشیده بود، فرض اینه که صرف الوجود لبس ما لا یکل لحما مانع اگر باشد، شما از کجا احراز میکنید انتفاع این صرف الوجود را؟ آقا طبیعی لبس که حالت سابقه عدمیه نداره تا استصحاب کنید، لبس این لباس مشکوک محرزه، خب این لباس مشکوک یقینا پوشیدی، نمیدونی لبس مالا کل و لحما کردی یا نکردی، حالت سابقه هم که عدمیه نیست تا بگی قبلا لبس مالا کل و لحما نکرده بودم. حالا اجازه بدید این بحث ها بعدا اگر زمینش بود دنبال میکنیم، فعلا وارد مقتضای اصل لفظی و اصل عملی بشیم. اگر مطلبی راجع به این بحث ها هست، چون باید برگردیم ادله را مقتضای اصل عملی رو تک تک حساب کنیم، اونجا انشاءالله حساب میکنیم. مقتضای اصل تارتن اصل لفظیه که خب ما گفتیم عموم موثقه ابن بکر میگه الصلاة فی کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و بوله و روسه و کل شیء من فاسد. و این ظهور داره در این که ما حرم اکله مانع است در نماز ولو منجز بر مکلف نباشد. پس اگر این لباس مشکوک واقعا مصداق ما حرم اکلو هست، واقعا مانع است. یا لا یصلی فی جلود سبا، اگر این جلد مشکوک جلد سبا است، واقعا واقعا مانع است. پس این که محقق قم می گفتن که انصراف داره حرام اکلو به حرام منجز وجهی نداره. اینا میگن اصلا حرام غیر منجز واقعا مانع نیست، این لباس مشکوک واقعا مانع نیست چون حرام منجز نیست. نه، این خلاف اطلاقه، کل شیء حرام اکلو هست. ما حرام علیک اکلو ظاهرش که حرام علیک اکلو واقعا، که اینجا حرام اکلو واقعا شاید باشه. این که بعضی از مثال‌ها ظهور داره در علم مکلف به عنوان، مثل اینکه میگه زید با این که پول داره میره گدایی میکنه، میره از مردم قرض میگیره، ولی این انصراف داره به این که زید با این که میداند پول دار است، زیدون معکونهی غنیان یقترز من الناس، یا یسأل الناس به کفه، ولی این مناسبت و موضع یعنی زیدون معکونه عالمن به غنا، اما این مناسبت و موضوعه، هم عنوان ظهور ندید، اون عنوان معلوم. مثلا شما میگیم زیدون اطلف مال عمره، حتما باید عالم باشه به این که این مالی که اسلام میکنه مال عمره؟
نه،
اطلف مال عمره. زنی دختر شوهرش را شیر داد، یعنی می دانست که این دختر شوهرش است؟ نه. زنی دختر شوهرش را شیر داد، این یعنی ولو نداند که این دختر شوهرش است. یک دختری بچه رو میارن میگن این مادر شیر نداره، بی زحمت به این شیر بداره، نمیدونه که این شوهرش رفته ازدواج مجدد کرده، از اون بچه دار شده، آورده پیش این زن اولش، به اون میگه که این بچه مادر نداره، بیچاره گناه داره، بهش شیر بده. سر میکنه که زن این آقا فرزند این آقا رو شیر داد دیگه، ولی نمیدونه فرزندش، احکامش هم مترتب میشه دیگه. خب یه روایتی هست، بعضیا به این روایت استدلال کردن، گفتن معلوم میشه مانعیت مربوط میشه به اونی که میدانیم از اجزای حیوان حرام گوشت هست. اون روایت چیه؟ مرفوع ایوب ابن نوح، الصلاة فی الخز الخالص لا بأس به، فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب فلا تصل فيه. فقها هم گفتن خزی که خالص است نماز در آن جایز است، اما خز یعنی وبر همون سگ دریایی، وبر سگ دریایی اگر مخلوط باشه به وبر خرگوش و یا روباه، نماز در آن جایز نیست. گفته میشه که آقا اگر شبهه مصداقی مشکل داشته باشه، پس اصلا نمیشه تو وبر خز نماز خوند. کی تضمین کرده که این وبر خالصه؟ شما تضمین میکنید وبر خالص، یک موی روباه یا خرگوش در آن نیست؟ مثل این تن ماهی ها که میارن تو بازار، شما تضمین میکنید همه اینها از ماهی تن گرفته شده؟ نه، بعضیش ممکنه از ماهی هایی که فلس نداره گرفتن، قاطی کردن تو کارخونه کنسرو سازی و میدن خدمت علمای اعلام، وجه توفیق برای نماز شب هم همینه دیگه، که میخورن و موفق میشن به نماز شب، چه میدونی؟ خب عرض شود خدمتتون که حالا آقای سیستانی فرمودن اگر بازار ملتزمن که نه مثل بعضی بازارها که میگن نمیدونم پولکش رو با ذره‌بین کشف کردیم و با تلسکوپ و نمیدونم میکروسکوپ و اینها کشف کردیم اینها حلاله، این بازار به درد نمیخوره. اما اگه یه بازاری است که نه خیلی مقیدن، بازاری که نوعا ملتزمن که ماهی بی‌فلس نفروشن، اون اشکال نداره، میشه اعتماد کرد. اما بازاری که اینجور التزام عادتا ندارن، نمیشه اعتماد کرد و خوردن آن جایز نیست. بگذاریم. حالا میرسیم به این وبر. ما چه میدونیم این وبر خالصه؟ همین که میگن جایزه، معلوم میشه که به شک در این که مخلوط هست به وبر ارانب و ثعالب اعتنا نکنید. یعنی در لباس مشکوک میتونید نماز بخونید. خداییش این استدلال دیگه خیلی ضعیفه. اولا شما گشتید دیگه مرفوعه ایوب ابن نوح برای ما پیدا کردید، این که ضعیف و سنده که ثانیه مرفوعه که حکم واقعی رو میفهمونه، میفهمونه وبر خزی که مخلوط به وبر خرگوش و روباه نیست نماز درش جائزه. اگر هیچ کجا نمیشد تشخیص داد موضوع را، بیانش لغو بود. اگر فل جمله میشه تشخیص داد موضوع را، از اهل خبره بپرسیم. یک سازنده ثقه ای هست، خودش این رو تولید کرده، خودش این پالتوی از وبر خز رو بافته، به ما گفت. احراز مصداق میکنی، این که مستحجن نمیشه که. اونی که مستحجنه حمل عامه بر فرد نادر، بیان حکم فرد نادر مستحجنه، مستحجن نیست. حکم خونسار و توفیق بیان میکنن مستحجنه. حالا تازه اینجا که حکم واقعی هم نادر نیست، فوقش احرازش نادر باشه، این مستحجنه؟ نه خیر. پشت سر عادل میشه نماز خون، بگیم آقا چون احراز عادل سخته پس معلوم میشه پشت سر مشکوک العداله میشه نماز خون. چه حرفیه؟ بالاخره مورد که داریم برای اینکه احراز عدالت بکنیم، ولو خیلی جا نمیشه احراز عدالت کرد، خیلی جا نماز جماعت نخونه، بریم بگردیم اونی که محرز العداله است پشت سرش نماز بخونیم، این لغویت لازم نمیاد. به حدی نباید، اگر به حدی میرسه که عرفاً لغوه، بله اگه عرفاً لغو نیست نماز پشت سر عادل جائزه. 20% موارد نماز جماعت هم بتونی احراز عدالت کنی کافیه دیگه برای خروج از لغویت، بیشتر از این که لازم نیست. تخصیص عام به فرد نادر مستحجنه، نه چیز دیگه. ثالثاً کی میگه نادره تشخیص وبر خز که مخلوطه به وبر ارانب و ثعالب نیست؟ نه نادر چرا باشه؟ اهل خبره داره، همون فروشنده های هستن واقعا مورد اعتماد، ازشون میپرسه آدم مطمئن میشه. خود اهل خبره میتونن تشخیص بدن که این وبر خزه یا وبر ارانبه. الان یه انگشترها رو چجور تشخیص میدن که این انگشتر عقیقه یا انگشتر بدلیه، این تسبیح یسره یا تسبیح بدلی، از کجا تشخیص اهل خبره تشخیص میدن دیگه. رابعا بر فرض بگید این مورد نادر تشخیصش در وبر خس، چه دلیل میشه بگید در مطلق لباس مشکوک جائز نماز؟ تو وبر خس چون روایت داریم جائز نماز و احراز خالص بودنش عادتا نمیشه، از دلالت افتضاح روایت میفهمیم که در مشکوک خلوص هم میشه نماز خون، بیشتر از این که نمیشه استدلال کرد. میگید احتمال فرق نیست، چرا احتمال فرق نیست؟ پس مقتضای اصل لفظی مانعیت واقعیه لباس مشکوک است اگر فی علم الله مصداق ملائکه الرحمه باشد. بریم سراغ مقتضای اصل عملی. اصل عملی عمدتاً سه تاست: قاعده حل، استصحاب، براءت از مانعیت. این سه تا اصل عملی مصحح نماز در لباس مشکوک، اما اصل عملی مخرب صلات در لباس مشکوک اون قاعده اشتغاله دیگه، و همون نظر مشهوره که اشتغال به نماز مشروط به عدم لبس ملائکه الرحمه یقینی است و اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، اما ما دنبال اصلای مصحح نماز در لباس مشکوک که میریم عمدتاً سه تاست: قاعده حل، استصحاب و براءت از مانعیت. حالا قاعده مقتضی و مانع هم بعضی ها مطرح کردن، از بس واضح البطلانه حیفم میاد که مطرح بکنم. ملا هادی تهرانی خیلی اصرار داشت به این قاعده، بی خود نبود که تکفیرش کردن. آخه آدم سلیقه‌ام خوب چیزیه، ای قاعده مقتضی و مانع تو کل فقه میخواست پیاده کنه. بله نه استصحاب نمی کرده، استصحاب نمی کرده. مثلا تیر زدم به سمت، به یه سمتی نمیدونم که زید هست، نمیدونم آیا دیوار بین من و بین زید فاصله بود که این تیر به زید نخوره یا نه دیواری فاصله نبود و این تیر به زید خورد و زید را کشت. تیر انداختن طرف زید مقتضی قتل اوست. شک که در وجود مانع داریم، بنا عقلا بر عدم مانع است. قتل زیدون رحمه الله، ببرید این آقا رو قصاصش کنید. بعدم معلوم میشه که زید پشت دیوار بوده یا پشت شیشه ضد گلوله بوده، این بدبخت رو هم اومدن به بهانه قتل زید اعدام کرد. میگن به چه دلیل؟ میگن به دلیل قاعده مقتضی و مانع. معلومه که این قاعده غیر صحیحی هست. حالا اینم قوانینه دیگه، پس چیه؟ قوانینه دیگه، قصاص قانونه دیگه. اینجا هم همینه دیگه، اینجا هم میگه نماز مقتضی صحته، لبس مالا یعکل و لحمه مانعه، شک داریم در وجود مانع، اقلا بنا میذارم بر عدم مانع. کدوم اقلا بنا میذارم بر عدم مانع؟ خدا میدونه. بله بله. حالا نمیدونم حالا کجا مرحوم سید صاحب اوروند داره اینی که شما میگید در بحث نکاح ما رو به این بحث میکشونید، ما نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، خواستیم بگیم اینو که ولش کنید، اصلا مطرح نکنید. ولی اگر میخواید مطرح کنید، این مزاح بود گفتم، ملا هادی تهرانی چون او خیلی مصر بود بر این قاعده. ولی مرحوم سید یزدی هم تو عروه داره، تو کدوم بحث؟ تو بحث نکاح، فکر کنم مسئله 50ه، 52. میگن که اگه از دور یه شبحی ببینه، ندونه انسان یا غیر انسان، یا بدون انسانه ندونه که مرد یا زنه، یا بدونه که زنه ندونه که محرم یا نامحرم، خب اونجا بحث میکنه، میگه ما به نظرمون اگه بدون انسان است اون منظور الهی، ولی ندونه زن یا مرد، انسان بودن او مقتضیه حرمت نظره. مماثل بودن یا محرم بودن مانع از حرمت نظره. قاعده مقتضی و مانع میگه المقتضی موجود و المانع مشکوک، بنا میگذاریم بر عدم مانع، نه اینکه استصحاب بکنیم عدم مانع را. نه، عقلا با شک در مانع میگن آثار وجود مقتضا را بار کنید. صریحا میگه که لعجل قاعدت المقتضی و المانه، صریحا سید صابر گفته در مطالبی که جای دیگرم داره میگه من به خاطر تمسک به عام در شعبه مصداقیه نمیگویم، به خاطر قاعده مقتضی و مانع میگویم. انسان بودن مقتضی حرمت نظره، این که مرد باشه مانع از حرمت نظره، ولذا من نمیدونم مرد این آقا که بتونم بهش نگاه کنم یا زنه که نتونم نگاه کنم. انسان بودنش معلوم، مرد بودنش مشکوک، پس حرام از نظره به او و هاکذا. خب دیگه سید یزدی نمیشه اون حرفایی که به ملادی تهرانی زدیم به ایشونم بگیم، فقط میگیم آقا این مطالب درست نیست. حالا ما بیاییم قاعده میرزای ناینی رو توضیح بدیم برای رفقا، بعد بگیم این همون قاعده است اون قاعده نیست، اجازه بدید پس اصلا مطرح نکنیم. خب پس قاعده مقتضی و مانع رفت کنار، همون سه تا قاعده خودمون رو بررسی کنیم. اما قاعده حل، قاعده حل سه جور تر، بلکه بالاتر بگم چهار جور تقریب داره. قاعده حل چهار جور تقریب داره. تقریب اول رو اون حیوانی که این پشم را از او گرفته اند پیاده کنیم. بگیم شارع گفته که وبر ما حل اکله جائز است در نماز، وبر ما حرم اکله جائز نیست. قاعده حل میگه که اون حیوانی که صاحب این وبرت انشاءالله حلال الاکل بوده، اکلهو کان حلالن چون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. قاعده حل رو ببریم نه راجع به این وبر، راجع به گوشت اون حیوانی که این وبر را از اون حیوان تهیه کردیم. میگیم هاذا وبر و حیوان، و قاعده میگه و کان لحم ذلک الحیوان حلالا به مقتضا قاعده الحل. این یک تقریب. تقریب دوم تقریب مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میگه من راجع به لبس این لباس مشکوک قاعده حل جاری میکنم، چون اگر این لباس مشکوک لباس مالایک اللحمه باشه، لبس این در نماز حرامه. لبس این در نماز حرامه. چرا؟ برای اینکه نماز مع عدم لبس مالک الرحم واجبه، ترک واجب عرفن حرامه، ترک واجب عرفن حرامه. میگه آقا نمازت رو ترک میکنی، حرامه آدم نمازش رو ترک کنه، عرفیه. خب شما اگه در اثنای نماز لباس حرامگوش بپوشی، سر میکنه که این لباس حرامگوش بودن تو نماز حرامه، چون ترک واجب هست. تقریب سوم تقریب صاحب حدائقه. بله قاعده حل رو تو خود لبس این لباس مشکوک جاری میکنه. میگه من اگر این لبس حیوان حرامگوش باشه، خود این لبس حرامه، نه لحم و ذالک الحیوان، خود این لبس. نه خیر، مرحوم ناینی میگه نماز در غیر اجزاء حرامگوش واجب است، ترک واجب حرام است عرفن. ترک واجب عرفن حرامه. ترک واجب به چیه در اینجا؟ من که نماز خوندم، ترک واجب به اینه که در اثناء نماز این لباس حرامگوشت رو پوشیدم، این حرامه. حالا که شک دارم این لباس حرامگوشت یا حلالگوشت، میگم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. در لبس این حیوان، لبس این لباس مشکوک قاعده حل جاری میکنم. اینم تقریب دوم. انشاءالله تقریب سوم و چهارم رو فردا عرض میکنیم و بعد وارد بحث تفصیلی راجع به این چهار تقریب میشیم انشاءالله.
این ایجاد مخیل داره، واقعا مخیل داره، یه چیز دیگه انسان داره.